أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. همون طوری که این آیه فرمودی، این آیه شش سوره بارک مائده چهار فصل را در بر دارد. فصل اول درباره لزوم وضو برای نماز است. فصل دوم راجع به غسل برای جنوب هست.
فصل سوم راجع به
تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل برای کسی که دسترسی
به آب ندارد
و کیفیت تیمم. فصل چهارم هم حکمت این احکام یاد شده است،
یعنی
طهارت های آبی و خاکی.
زمخشری در کشاف میگوید
به اینکه پاها را باید شست
و این ارجل مقصود است
نه ممسوح،
ولی سر به اینکه بر
رؤوس عطر شده است این است که
چون آب در صدر
اسلام کم بود و خداوند دستور داد صورت و دست ها را بشونید برای اینکه تذکر بدهد که در مصرف آب صرف جویی کنید، شستن پا با اینکه واجب بود به پاها باید مقصود باشد، ولی عطف بر ممسوح کرد نه برای اینکه پا را باید مسح کشید، بلکه پا را باید شست ولی در مصرف آب صرف جویی کرد. خب این لعب به آیات نیست؟ با اینکه بسیاری از اهل سنت، خود فخر رازی و همچنین متأخرین دیگر، خیلی از لطائف را از کشاف دارند، خود اونها هم اعتراف میکنند. حتی صاحب تفسیر المنار میگوید دعب فخر رازی و دیگران آن است که از زمخشری استفاده کنند. خب وقتی به اهل بیت علیهم السلام مراجعه نشود، این چنین قرآن معنا خواهد شد؟ مگر چقدر برای شستن صورت به دست آب مصرف میشود؟
خدا رسول خدا
صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام اونها را به قناعتی در مصرف
به استفاده
کم از آب حتی برای وضو یاد دادن این حرف ها را. اما این چنین که آدم حکم کند که ارجل مقصول هست، پاها مقصول هست ولی ممسوح و ممسوح نیست و عطف بر ممسوح شده است برای اینکه به ما بفهمانن که در آب صرف جویی کنید، زیاد آب مصرف نکنید. حالا بیضاوی و دیگران خیلی ها نکاتشون را از زمخشری دارند، اما خب از او خیلی بعید است. بنابراین در این آیه مبارک همونطوری که در لطائف روایات اهل بیت علیهم السلام هست، چهار قسمت در فصل اول است. اون اقسام چهارگانه این است که صورت حدی برای او ذکر نشد و دست حدی برای او ذکر شد، یک محدودی بر غیر محدود عطف شده است و وجوه غیر محدود است و ایدی محدود است، این ایدی محدود را بر وجوه غیر محدود عطف شد. رؤوس محدود نیست، ارجل محدود است، این ارجل محدود را بر رؤوس غیر محدود عطف شد. خب این هماهنگی است. فقصلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبه. مطلب بعدی آن است که همه اینها را مستحضرید که هیچ کدام اینها بدون مراجعه به روایات اهل بیت علیهم السلام حجت نیست، چون اینها خطوط کلی را مشخص میکنند. این مثل مطلق است به یک عام، اما تغییر مطلق و تخصیص عام به وسیله روایات است، ولی اصل خط کلی را مشخص میکنه. نکته دوم همان است که در بحث دیروز اشاره شد یا نوبت‌های قبل که در باره ید فرمود و ایدیکم الی المرافق، ولی در باره پاها نفرمود و ارجلکم الی الکعاب، فرمود الی الکعبین. برای آن است که نوع فقه همام همینجور فتوا دادن. حالا بعضی ها البته احتیاط کردن، ولی گفتن انسان وقتی مس میکشد تا برآمدگی پشت پا، این قبه پا، این کعبین است، یعنی یکی طرف راست یکی طرف چپ، یکی رو پای راست یکی رو پای چپ، تا مقدار کافی است. اقوام همین است. حالا بعضی ها احتیاط کردن تا پایان پا که مفصل بین قدم و ساق است، یه احتیاطی کردن. بعضی ها احتیاط لزومی، به خیلی هم احتیاط استحبابی. سرش آن است که هر پا یک کعب دارد، کعب معنای قبة القدم، اون برآمدگی پشت پا، اون کعب است. و هر پایی اگر این چنین باشد میشه کعبه. ولی اگر اون کعب مراد بود، یعنی اون کعبی که فاصله بین قدم و ساق است، ساق که امتدادش تمام شد وقتی به قدم رسید، مفصل بین ساق و قدم دو طرفش کعب است، هر پایی دو تا کعب دارد، اونگاه اگر اون منظور بود هر انسان چهار تا کعب داشت و دارد، باید بفرماید و ارجلکم الی الکعاب نه الی الکعبین، چون اون کعب یعنی اون استخوانی که فاصله بین ساق و قدم است منظور نیست، بلکه همین برآمدگی روی پاست، و هر پایی هم یک قبه و برآمدگی دارد و دو تا پا دو تا برآمدگی دارد، اضافه بود الی الکعبین نه الی الکعاب. در مسئله مرفق دیگه جا برای اشتباه نبود، فرمود الی المرافق، ولی در مسئله پا اگر میفهمود الی الکعاب مردد بود، معلوم نبود که آیا برای آن است که هر انسانی دارای چهار کعبه است، چون هر پایی دارای دو کعبه است، یا نه ادل کعب ناظر به موارد است، چون کعبه ها زیاد است، مثل اینکه مرفق ها زیاد است، فرمود الى المرافق، اینجا فرمود الى کعب. برای اینکه یه همچی پدیده پیش نیاید، فرمود الى کعبه، این تا مشخص بشود که حد این ممسوح همون برآمدگی پشت پا. بذار سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم همین را مثل خیر از فقها ها اقوام می دانن، گرچه احتیاط استحبابی می کنن که تا پایان پا باشد، یعنی اون مفصل بین قدم و پا، چون این قبه قدم یکیست، یعنی پای راست یک کعب دارد، پای چپ هم یک کعب، میشه کعبین. ولی اگر اون استخوان منظور باشد، اون قاب منظور باشد، هر پای دو تا کعب دارد، در پای راست دو تا کعب دارد، پای چپ هم دو تا کعب، بعد میشه کعاب. چرا؟ چون فرمود دو تا پا را باید بشورید، نه یک پا را، چون دو پا بیش از دو تا کعب ندارد اگر وانه قبت القدم باشد. اما اگر به معنای اون استخوان مفصل بین قدم و ساق باشد، هر انسانی چهار تا کعب دارد، میشه کعاب. لذا نفرمود به ارجلکم الی کعاب، بلکه فرمود به ارجلکم الی کعبین. مطلب بعدی آن است که همونطوری که و ایدیکم الی المرافق، این الی غایت مقصول است نه غایت غسل، در و ارجلکم الی کعبین هم غایت ممسوح است نه غایت مس. لذا اگر یه وقتی دستور رسید که شما خواستید از بالا به پایین مس بکشید یا از پایین به بالا، هر دو صحیح است، این مخالف آیه نیست، چون آیه نمی فرماید مسح شما از پایین به بالا باشد، بلکه در حد ممسوح آن است، که تعبیر روزانه ما هم در مسائل عادی همین است. اگر کسی بگوید از اینجا تا اونجا رو خریدم، یا از اینجا تا اونجا رو فروختم، یا تا اونجا گفتگو کردم، از اینجا تا اونجا رو تمیز کردم یا رنگ کردم، اینا همه این تعبیرات چه در فارسی چه عربی، حد اون مسبوق و مقصود و مبیع و امثال ذالک است، نه حد قصد و بیع و امثال ذالک. پس اگر در بعضی از روایات آمده است که مقبلن او مدبرن کافی است، چه از بالا به پایین چه از پایین به بالا، نمی شود گفت این روایات مخالف با قرآن است، بلکه قرآن حد مقصول یا ممسوح رو بیان فرمود، کیفیت قصر را باید روایت مشخص کند. این فرق در فارسی و عربی است. در فارسی معمولا این متعلقات را مقدم ذکر میکنیم، من از اینجا تا اونجا را خریدم. در عربی به عکس فعل مقدم است. این تعبیرات گوناگونی است که بین فارسی و عربی هست، در سایر تعبیرات هم همینطور است. اونا فعل رو مقدم میارن، ما در تعبیرات فارسیمون متعلق فعل رو مقدم ذکر میکنیم. انتها هست، الان هم برای انتهاست، اما انتهای مقصول یا انتهای قصد؟ انتهای مقصول، انتهای ممسوح، مثل همین تعبیرات عرفی. اگر بگن از اینجا تا اونجا رو اصلاح کن، جارو کن، بروف یا بشوی، یعنی از اینجا شروع بکن به اونجا، یا این حدی است که باید شستشو بشه. چه در جمله های انشایی چه در جمله های اخباری از این تعبیرات فراوان است. اینا مفسرین عرب زبان هم قبول کردن، اختصاص به ماها ندارد. که غایت مقصول دیگه حدی ندارد، یعنی تا آرنگ با شسته بشود همین. حالا اگر رفتی طبیب گفتی دستم درد میکند، گفت تا آرنج رو روغم بمال، یعنی از پایین به بالا، شما چطور در تعبیرات عرفی از اون طرف برابر ارتکازتون درک میکنید؟ حالا با آیه رسیدید ارتکاز رها میکنید. حالا اگر دست کسی درد آمد به پزشک مراجعه کرد، پزشک گفت به این که شما باید دستتون تا آرنج روغم بمالید، یعنی اینجور روغم بمالید، چه حرفیه؟ قرض آن است که اینها بیمهری نسبت به آیه است دیگر. حالا جاهای دیگر آدم حد مقصول میفهمد، حالا این معنای باز را کسی از آیه بخواد بفهمد، بگه این مثلا برخلاف ظاهر آیه است. نه، تمام این تلاش ها برای آن است که اگر روایات به ما دستور دادن که باید از بالا به پایین باشد، دیگه نگیم این روایت خلاف ظاهر آیه است، برای اینکه تعبیر عادی ماست. حالا شما برید از این طلبه های عرب زبان سوال کنید، اونا هم بالاخره حرف میزنن دیگر. نه آسیب دیدن دست مال عجم هاست، نه روغم مالی کردن. حالا اگه طلبه عرب زبانی دستش درد گرفت و رفت پیش پزشکت عرب و گفت که دست تو باید الی المرافق روغم بمالی، این چی میفهمد؟ حرف عادی را چه عرب چه عجم یکسان میفهمد دیگر. یعنی این مقدار حد اون مدهون است نه حد تدهین، یعنی اون جایی که باید روغن بماری مقداره. یا گفتن دست تو تا آرنج پانسمان بکن، یعنی از پایین شروع بکن. حالا یک عرب زبانی به پزشک مراجعه کرده، عجمی هم به پزشک خودش مراجعه کرده، هر دو یه درد مشترک دارن. گفته این دست تا آرنج باید پانسمان کنی یا روغن بمالی. حالا این رو یا به فطرت واگذار میکنن، فطرت اینه که دستی که میشه از بالا به پایین میشه، یا به اهل بیت که مرجع اصلی هم مراجعه میکنند، اونا فقطن از بالا به پایین. غرض آن است که ظاهر آیه این نیست که از پایین به بالا بشوریم. بسیاری از سنی ها هم از بالا پایین شستن جایز میدونن، منتها میگن از پایین به بالا افضل است. بعضی ها اصراری دارن به جمودی که حتما باید از پایین به بالا باشه، وگرنه این طور نیست که از بالا به پایین شستن باطل باشد پیش خیلی ها. که فصل دوم بحث این است که فمود و این کنتم جنوبن فتحرو. اینجا دو تا بیان هست که هر دو را باید به روایات تشخیص داد، این که جنابت به چی حاصل می شود، دومی که تطهیر از جنابت چگونه است. غسل که مطهر است چگونه است و جنابت که پدید می آید با چه عاملی پدید می آید، هر دو را باید روایات مشخص کند چین که کرده است. این خلاصه فصل دوم. اما فصل سوم فرمود اگر بیمار بودید یا مسافر بودید. ما میدانیم که برای سفر در اسلام حکم خاصی است، یعنی موضوع است برای احکام تعبدن، مثل که در حال سفر نماز قصر است، در حال سفر اگر حد مشخص داشته باشد روزه نیست. منظور این سفرم اون سفر مصطلح شرعی نیست، این سفر لغوی و عرفی است. در سفر شرعی که موضوع است برای افطار و قصر صلات 8 فرسخ لازم است، حالا یا رفتن یا مجموع رفت و برگشت. اگر رفتن یا مجموع رفت و برگشت 7 فرسخ یا 7 فرسخ و نیم بود، نماز قصر نیست، روزه هم افطار نمی شود. ولی این مسئله او علی سفرن که در آیه 43 سوره مبارکه نساء گذشت و همچنین در آیه 6 سوره مائده علی محل بحث است، این سفر اصطلاحی و لغوی است، نه سفر شرعی. حالا اگه کسی 7 فرسخونی مسافرت کرده، خب آب ندارد، این سفری نیست که موضوع حکم شرعی باشد، چون سفر برای تبدیل از وضوء به تیمم بدل از وضوء یا از غسل به تیمم بدل از غسل که موضوع حکم نیست. حالا اگه کسی مسافر شرعی بوده 8 فرسخ سفر کرد، میتواند تیمم بکنه، هم چیزی نیست. چون که مرض هم همینطور است، اینها غیر قالبی است، وگرنه منظور آن است که آب نداشته باشی و چون دسترسی به آب در سفر کم است یا در حال مرض کم است، این دو را ذکر فرمود. پس سفر گرچه در اسلام موضوع است برای خیلی از احکام، مثل افطار کردن، نماز شارکت یا درکت خوندن، یا حتی در حدود اگر یک کسی احد و زوجین مسافر بود، حد احسان بر اون جاری نیست، اون آلودگیش آلودگی محسن نیست و مانند آن، اینا هست. اونجا هم بعید از سفر سفر شرعی باشد، ولی به هر تقدیر سفر در بعضی از موارد موضوع مستقل است برای احکام، و اما اینجا هیچ دخالتی ندارد، لذا قید میشه قید غالب. چون که مرض هم همین طور است، چون غالبا مریض به مسافر دسترسی به آب ندارن، چه در آیه 43 سوره نساء و چه در این آیه 6 سوره مائده ذکر فرمود. چون آخر اگه آب داشته باشد چه دلیل است؟ فلم تجد ما ان را قید کرد، نه مطلق سفر. اونجا دارن اگه مسافر شدید باید قصر کنید، خب معلوم میشه سفر تمام الوضوع است برای قصر یا برای افطار. اما اینجا فهمود فلم تجد ما ان، این فاک جواب شرط نیست، جواب شرط اون فتیمم است. و ان کنتم مرضا او علی سفرن او کذا و کذا فلم تجد ما ان فتیمم. این جوابش فتیمم است نه فلم تجدو. این فلم تجدو متممه شرط است، قهرن قید سفر یا مرض میشه قید غالبی. مرض یا برای ضرر هست یا برای آن است که نمیتواند به سراغ آب برود. آب ضرر ندارد ولی او مقدورش نیست که آب فراهم بکند. اگر آب گرم هم هست ولی اون حال این که بتواند برود از آب گرم استفاده کند، اون قدرت را ندارد، ضرر ندارد، چون نه آب برای او ضرر دارد و نه آب گرم، ولی او توان اینکه خود را به آب برساند ندارد. رو تختش خوابیده و حق حرکت هم ندارد. آب هم در کنار او روشویی به فاصله دو متری است ولی او توان رفتن ندارد. این گونه از موارد مشمول فلم تجدوست. فلم تجدور هم طبق بحث دیروز ملازف بود، گاهی صالح به انتفاع موضوع است، گاهی صالح به انتفاع محمود. یه وقتی آب نیست، یه وقتی آب هست ولی او دسترسی ندارد، یه وقتی آب هست و دسترسی دارد و میفروشن او توان خرید ندارد، مانند به این کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. پس مرض و سفر غیر قالبی، هیچ موضوعیتی نداره. اما این کلمه او جاء احد منكم من القائط، اینم نفرمود جئتم من القائط، چه اینکه در آیه 43 سوره مبارکه نساء همینطور بود. ظاهرا این تعبیر افصح از جئتم من القائط است، لذا اونجا هم فهمود او جاء احد منكم من القائط. این او نمیتواند معنای خاص خود را داشته باشد. چرا؟ برای اینکه سفر یا مرض هیچ خصوصیتی نداشت، قید قالبی بود. این او بخواهد اسب بشود بر سفر یا مرض، اونها نه ناقض وضو بودن، نه مجوز تیمم بودن، نه موجب وضو، هیچ نقشی نداشتن، فقط قید قالبی بود. اما مجیء من القائط یعنی قضای حاجت کردن یا لمس نساء کردن، اینا ناقض وضو هستند، موجب وضو هستند و امثال ذلک. بنابراین نمی شود جاء احد منکم را بر سفر یا مرض عطف کرد. این مال این عطف بر ان کنتم جنوبا نمی شود، برای اینکه خودش لامستم النساء را در بر دارد. نمی شود او جاء احد منکم من القائط عطف بشود بر ان کنتم جنوبا، چون خودش دارد او جاء احد منکم من القائط او لامستم النساء، که این لامستم النساء مصداق از جنوب هست دیگر. لذا گفتن که این او به معنای واو است نه به معنای خودش. قهرن این چه خواهد شد که اگر بیمار بودید یا در حال سفر بودید و این حالت ها برای شما پیش آمد، بیمار بودید یا مسافر بودید و احتیاج پیدا کردید به وضو یا غسل و آب ندارید، این و آب ندارید معلوم میشود تمام الموضوع همین است. اومد مسافر بودن یا بیمار بودن غیر قالبی است، اونا هیچ نقش ندارد. این اصل کلی این است، اونا تمثیل است نه تعیین. معیار فلم تجدوا ماء است. پس فصل سوم میشود که اگر احتیاج به وضو داشتی، اگر سبب وضو پدید آمد یا سبب غسل پدید آمد و آب نداشتید که وضو یا غسل بگیرید، فتیم و موسیدن طیبا. این است که گفتن این او در او جا احد منکم نه عطف است بر این کنتم جنوبن، نه عطف است بر ازا قمتم الی الصلا، نه عطف است بر او علی سفرن، قهرن معنای واقع پیدا میکند. فتیم و یعنی فقصد و سعیدن طیبا، سعید همون وجه الارض است، منتباد پاک باشد. منظور از این پاک بودن یعنی از آلودگی پاک باشد، نجس نباشد. بعد هم گفتم قصبی نباشد که اون را بسیده نصوص خاصه، چون قصب هم خبیث است، باید پاک باشد. حالا این طیب بودن رو همین خاکی که روی او پا می گذارن، دیگر نمیشه گفت این خاک کثیف است، خاک است، اینجا جای اون نیست. البته اگر ضرر داشته باشد حساب دیگر است، ولی همین خاک معمولی. حالا در فصل چهارم معلوم می شود که این تطهیری که آمده که خدا می خواد شما را پاک کند چه طهارتی منظور است. فرمود فتیم و مستعیدن طیبا، یعنی فقط صدو می بود. اونگاه وقتی به سراغ سعید یعنی وجه العرض رفتید که طیب بود، همسهو به وجوه کن، چه در آیه 43 سوره نساء و چه در همین آیه 6 سوره مائده این کلمه با آمده است در وجوه. همسهو به وجوه کن و عیدی هم که عطف است بر وجوه و مجرور است، اون حرف جارم رو او میاد، همسهو به وجوه کن و عیدی کن، اونگاه این با باید تبعیض می شود. بهرن اون وجهی که در تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل مس می شود، بعض الوجه در مبدل و من هست، چین که اون دستی که در تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل مس می شود، بعض یدیست در مبدل من. اونجا تا مرفق بود در دست در وضو و یا در غسل تمام دست بود، ولی در تیمم بدل از وضو و همچنین تیمم بدل از غسل بعض دست است. حالا بعضش چه مقدار است او رو باید روایات مشخص بکند که مشخص کرده است تا مچ دست است. و همچنین صورت باید بعض صورت باشد، اون بعض تا کجاست او رو هم باید روایات مشخص بکند که کرد. همسهو به وجوهکم و ایدیکم منهو، این منهور هم در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید، اگر ظهور تام داشته باشد که تبعیض است، یعنی این مسح و صورت و دست باید حتما از زمین باشد، یعنی بعضی از زمین بچسبد به صورت و دست، روی سنگ صاف هم سال زالک نمیشه تیمم کرد، برای که چیزی از سنگ صاف صورت و دست نمیچسبد. نزا عدی از فقه ها نظیر مرحوم فیض و اینا فتوا دادن که باید یا رو خاک باشد یا اگر رو سنگ است باید غبارآلود باشد، چیزی باشد که بالاخره به دست بچسبد و به صورت برسد. و اما اگر من به این معنا باشد که از اونجا باید مس شروع بشود، یعنی از اونجا باید بگیرید و به صورت و دست بمالید، به معنی تبعیض نباشد، روی سنگ شسته صاف هم میشود مس کرد، که این رو باید وسیله روایات تعیین کرد. چون کلمه من ظهور تامی در تبعیض ندارد، لذا اطلاق آیه 43 سوره نساء قوت خود باقی است. در اونجا فرمود به این که و ان کنتم مرضا و علی سفر او جاء احد منکم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا همسهو به وجوه کن و عیدی کن، دیگه منه ندارد. چون کلمه منه در آیه 6 سوره مائده مشکوک القیدیه است، نمیتواند مقید اطلاق آیه 43 باشد. اگر چون چه به وسیله روایات مشخص شد که این قیدیت دارد، اونگاه میتواند به وسیله همین این اون آیه 43 را تقیید کرد، چون که وسیله روایات میشود تقیید کرد. اما فصل چهارم از بحث این آیه 6 سوره مائده این است، فرمود ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، وقتی خدا حرج را نخواست ضرر را به طریق اولا نمیخواهد، در هیچ کاری بر شما حرج را تحمیل نکرده است. تحصیل وضو که کار آسانی است، تحصیل غسل هم که دشوار نیست، اگر آب نداشتید بیمار بودید یا مسافر بودید، خاکم که همراه شماست، زمین بالاخره هست، تیمم میکنید بدل از وضو یا بدل از غسل. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم، عمده این است که ولکن یرید لیطهرکم، همه مراحل طهارت زیر مجموعه این لیطهرکم است. انسانی که به حدث اصغر یا به حدث اکبر آلوده شد یک قذارتی دارد، ولو اینکه از زیر دوش بیرون آمده، ولی چون به نیت غسل نرفته بود، به غسل نکرد یا وضو نگرفت، گرچه همه بدن را شست با صابون شست ولی آلوده است، حالا همین که از دوش گرفتن بیرون آمد و شروع به سفر کرد و بدون وضو است، هنوز آلوده است، آب ندارد، همون خاک بیابان است، باید با خاک تیمم کند تا پاک بشود. معلومه شاید این طهارت اون طهارت نظافت طبی و ظاهری نیست، برای اینکه اگه کسی بخواد با گلاب وضو بگیرد یا با گلاب غسل کند خب خیلی معطر است و تمیز، ولی به همون آلودگی باقی، ولی اگه صورتشو خاک مالی کرد پاک می شود. یه طهارت ظاهری نیست که طبیب پسند باشد، وگرنه با گلاب اگه کسی وضو بگیرد با پاک می شود، در حالی که نیست. خب پس اگر کسی از دستشویی آمد وضو نگرفت، دوش گرفت، همه بدن رو شست، دید میگد هنوز او آلوده است، پاک نیست. حالا سفر کرد، سوار اتومبیل شد، رفت به جایی که موقع نماز است و آب ندارد، فهمید این شخص همچنان آلوده است، با اینکه دوش گرفت و شستشو کرد و با صابون به در آمد، اما هنوز آلوده است. همین که دست و صورتشو با خاک مالید و ماسک کشید به صورت و دست، پاک میشود. خب معلوم می شود یک قذارتی در کار است. اون قذارتها قذارتهای ظاهری نیست، چه اینکه اون طهارت هم طهارت ظاهری نیست، وگرنه هیچ فقیهی فتوا نداد که اگه کسی با گلاب وضو بگیرد پاک می شود. خب این آب مضاف است و مطهر نیست. یک طهارت دیگری در این عبادتها خدا طلب می کند، اون بندگی طلب می کند، اون خاکسار بودن است که طلب می کند. البته فواید ظاهری هم دارد، وضو گرفتن، غسل کردن بدن رو پاک می کند، اما این چنین نیست که محورهای اصلی این طهارت ظاهری باشد. اگر محورهای اصلی بود گلاب اثر داشت، در حالی که اثر ندارد. اون دوش گرفتن باید مؤثر می بود، در حالی که بی اثر است. فرمود ولکن یرید لیطهرکم، اینا اسرار وضو است. حالا بخواست خدا بعض روایاتی که مربوط به کیفیت شستن دست و صورت است یا مسح سر و پاست بعد می‌خونیم تا معلوم بشه. الحمدلله رب العالمین.